تاخد البرسونال تاني وتعمل ديسيجن هو أي دكتور. إذا مقصودي هي تجميع دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان و وکیل پایی که داد بسته بنده دو نکته را فقط خدمت شکستندگان محترم عرض کنم که اگر در حین جلسه سوالاتی براتون پیش اومد در گپ عمومی میتونید این سوالاتتون رو مطرح کنید و در آخر جلسه به تمامی سوالات پاسخ دهید خواهش بسیار آقای دکتر در خدمتتون هستیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. پیش از شروع عید قربان و خدمت همه دوستان و حاضرین در جلسه مجازی تبریک میگیم. بحث رو آغاز میکنیم. در جلسه گذشته 6 مقدمه ورود به بحث رو با هم مرور و مطالعه کردیم. امروز به عنوان پیش مقدمه برای بحث اصلی دی میخوایم یه مقدار راجع به مفاهیم اعتباری و حقوقی صحبت کنیم که اصلا ما وقتی که وارد فضای حقوق و فضای فقه و اصول میشیم با چه نوع مفاهیمی سر و کار داریم. این مفاهیم حقوقی و اعتباری با امور واقعی که در خارج می‌بینیم چه تفاوتی دارد؟ تمام تلاش ما در مباحث فقه و اصول و در علم حقوق باید متمرکز بر این نقطه باشه که ما در فضای اعتبار زیست می‌کنیم که کاری به واقعیات و عالم ندارد. پس حوزه فقه و اصول و حقوق حوزه اعتباریات هست و باید ما اعتباری سخن بگیم، وگرنه بین دو مفهوم اعتبار و حقیقت و واقعیت خلط و التقاط پیش میاد و مشکلات عمده‌ای در نتایج و آثار پیش خواهد آمد و ما دچار آن خواهیم شد. حالا آرام آرام این مفهوم رو سعی میکنم به زبان ساده و در سطح دوستانی که مخاطب ما هستن باز بکنیم. مثلا شما فرض کنید 100 نفر در صف نماز جماعت هستن. این 100 فردی که دارن نماز میخونن در کنار هم، اینها واقعی هم یا اعتباری؟ این معمومین، این 100 نفر که در صف نماز جماعت واقعی هن یا اعتباری؟ بله دیگه، واقعی هن. انسان های واقعی در خارج که دارای عرض و طول و عمق و این ها هستن، لمس میشن، اندازه گیری میشن. حالا خود مفهوم صف جماعت، این اعتباری است یا واقعی؟ مفهوم صف جماعت. پس ببینید دو مفهوم داریم، یکی واقعی است و دیگری اعتباری. در عالم حقوق مفاهیمی مثل مالکیت و زوجیت از امور اعتباری هست. حالا سوال محوری در اینجا این است که ماهیت اعتبار چیه؟ یعنی در فرایند انتقال یه ملک از مالک سابق به خریدار فعلی در عالم حقوق چه اتفاق رخ میده که مثلا تا 1 ساعت پیش علی مالک بود و ملکیت او بر این خانه وصف جامع مانع داشت. یعنی چی؟ یعنی او می توانست هر تصرفی در ملک خودش بکنه که وصف جامع بهش میگیم و می تونست از دخالت اشخاص بیگانه و مزاحمت اونها در حریم مالکیت خودش جلوگیری کنه که بهش میگیم وصف مانع. خب تا 1 ساعت پیش این حق در اختیار علی بود. الان که اومد ایجاب و قبول و انشا کرد و سند انتقال و تو دفتر اسناد رسمی امضا کرد، از این صفات خلع میشه و پیوند مالک قبلی با مبیع قطع میشه و خریدار که حالا اسمش حسنه جانشین اون میشه در برخورداری از حقوق مالکانه. ما میخوایم ببینیم این فرایند چجوری تحلیل میشه که با یک ایجاب و قبول، با یک امضا، رابطه مالک قبلی به کلی با مملوک قطع میشه و شخصی که بیگانه بوده تا یک ساعت پیش اون همه این اوصاف و آثار رو دریافت خواهد کرد. یا فرض کنید در زوجیت، علقه زوجیت تا پیش از عقد ازدواج بین دو عاشق دو حس عاطفی به طور جداگانه در قلب زن شکل می‌گیرد، اما اینا به هم محرم. با انشای عقد ازدواج قلب این دو عاشق یه پیوند مشروع پیدا می‌کند که درش این زوجین در عالم اعتبار حقوقی به آثار و نتایج ناشی از انشاء نکاح منتظر میشن. خب این چه فرایندیست؟ چه اتفاقی افتاده؟ چه چیزی آفریده شده در اثر انشاء که این رابطه تبدیل به یک رابطه دیگری میشود؟ یک نامحرمانگی تبدیل به یه محرمیتی میشه که حتی از محرمیت پدر به دخترش هم بالاتره. این تغییر و تحول در اثر مفهومی به نام اعتبار شکل میگیره. ما میخوایم ببینیم امر اعتباری چیه و چجور اونو تشخیص بدیم از امور حقیقی. این بسیار موضوع مهم و محوری در علم فقه و حقوقه که متاسفانه ازش غفلت شده و بهتره که نویسندگان و استادان در مقدمه علم حقوق مفهوم و حقیقت ادراکات اعتباری رو به عنوان یکی از آموزه‌های مهم برای ورود به این علم به دانشجوها آموزش بدن. خب پس قبل از اینکه به ماهیت بی ورود بکنیم، لازمه یک بازشناسی در امور اعتباری از موجودات حقیقی داشته باشیم که اینها رو تفکیک کنیم که بعد در آثار که میرسیم دچار اشکالات بزرگی نشیم که بزرگان ما گاهی گرفتارش شدن. اول بگیم اعتبار چیه؟ اعتبار تعریفش این است که اعطای حد یه شیء به شیء دیگری که اون حد رو نداره. یعنی چی؟ یعنی این که شما این ذهن خلاق انسان میاد از یک امر حقیقی که در خارج واقعیت داره، مثل همون افرادی که در صفوف جماعت هم میاد، صفت اون امر حقیقی، اون موجود حقیقی رو دریافت میکنه و اون صفت رو میذاره روی شیء دیگری که در نظر داره. فرض بکنید که در ادبیات تو همه فرهنگ‌ها و زبان‌ها ادبا گاهی از تشبیهات استفاده می‌کنند، حالا چه تشبیه ساده یا استعاره. مثلا شاعر وقتی میگه ستاره‌ای بدرخشید و ماه مجلس شد، این واژه ستاره و ما از موجودات حقیقی هم، یعنی از اجرام آسمانی که در عالم خارج حقیقت و واقعیت دارن. خب این شاعر به جای اینکه بگه محبوب من خیلی درخشان است و خیلی زیبا هست، میاد صفت دو جرم آسمانی که یکی مظهر درخشندگیه به نام ستاره و دیگری مظهر زیبایی و روشنی به نام ما، این دو صفت رو میگیره میذاره رو شیئی که خودش در نظرشه، یعنی اون محبوبش، وجود مبرک پیامبر، و اون صفت دوشه خارجی رو روی اون موجود ذهنی خودش میذاره. به این میگن اعتبار، یعنی تعریف و صفت حق اون امر خارجی رو میان میدیم به یک امر ذهنی که در عالم خارج واقعیت ندارد. تا اینجا روشنه دوستان؟ چون بعضی ها گفتن که روشنتر، ولی ببینید بس ها طوریست که گاهی ماهیت بس یک مقدار پیچیدگی داره. با این حال بنده سعی میکنم به صورت کامل درست بگم که بتونیم وقتی اینو فهمیدیم بریم رو پله بعدی. اینها همه بر اساس ترتب به هم مطالب چیده شده، یعنی فهم بعدی مترتب بر فهم مطالب بعدی. خب حالا میگیم ملکیت که چه اتفاقی افتاده؟ به تیه قدیه باقی مملور الان دیگه کلن بر بایه دیگور پس میشه، را تیه جدیدی مملور رو هنیجاد میشه. ما گفتیم در اثر اعتبار، یعنی هفت و صفت قده رو میکرد هر ماهش انسان چه صفتی موجود خارجی، یعنی اون موجود خارجی این مفهوم مالک رو انسان از اون کرده چی میشه؟ این موجود خارجی میتونه مالکیت خداوند بر نظام هستی باشه که حقیقی است.
آقای دکتر صداتون خیلی قطع وصل میشه.
تمیز ضعیف.
از همین اینترنت نیمبندم گویی داری محروم میشه. به هر حال من اطمینان کنم از این تعلق ایجاد شد خارج از اراده ما بود.
بسیار خوب عرض میکردیم، حالا امیدوارم که مشکلی دیگری پیش نیاد. عرض میکردیم ما در عالم اعتبار داریم سخن میگیم. در این زمینه میخوایم ببینیم مالکیت وقتی میگوییم امر اعتباری از یک موجود حقیقی در خارج صفتش رو گرفته، در مالکیت اون موجود حقیقی که انسان از روی اون اعتبار کرده و کپی برداری کرده و صفت اون موجود خارجی رو داده به این موجود ذهنی خودش تا مالکیت ساخته بشه چیست؟ آن موجود واقعی و حقیقی مالکیت خداوند بر نظام هستی است. چرا میگیم این مالکیت حقیقی است؟ چون ملکیت وقتی حقیقی است که موجود هم در اصل هستی و هم در بقای خودش به مالک وابسته باشه. تنها مالکیت خداوند حقیقتاً واقعیه و قراردادی و جعلی و اعتباری نیست. چرا؟ چون هستی موجودات هم در پیدایش، یعنی در ایجاد، و هم در بقا محتاج خداوند هستند. ما مالکیت ما این چنین نیست. ما درست مالک هستیم، ولی مالکیت وقتی منتقل شد از مالک قبلی به مالک جدید، دیگه مالک قبلی ارتباطش رو با اون مبی، با اون مال از دست میده. و یه رابطه جدیدی بین مالک بعدی با اون مملوک ایجاد می شود. پس مملوک در بقا وابسته به مالکش نیست، در حالی که تمام موجودات عالم خلقت در بقا هم مثل ایجاد محتاج اراده خداوندند. یعنی اگر لحظه عنایت خداوند از نظام آفرینش برداشته بشه، عالم هستی زایل و نابود میشه. خب حالا انسان اومد دید که یک مالکیت حقیقی در خارج وجود داره به نام مالکیت خداوند بر نظام هستی. اومد این صفت مالکیت رو از اون مالکیت واقعی خداوند تصویر سازی کرد و صفتش رو گرفت، بین خودش با مملوک این رابطه رو ایجاد کرد. یعنی گفت چجوری خداوند هر تصرفی بخواد در مملوک خودش میتونه کنه، منم برای اینکه کار اجتماع را بیفته و احترام به مالکیت های مشروع برقرار بشه، این رابطه رو بین مالک اعتباری با مملوک ایجاد میکنم و میگم آقای مالک، تو هر تصرفی خواستی میتونی در مایملک خودت بکنی و از تصرفات مزاحم دیگران هم میتونی جلوگیری کنی. پس میبینید که انسان برای مالکیت اومد صفت مالک حقیقی رو در بیرون گرفت، گذاشت بین رابطه خودش با اموالی که به دست میاره و اکتساب میکنه. روشن دوستان؟ صدای منو دارید؟ صدا هست؟ صدا هست دوستان؟ صدا هست دوستان؟
بله آقای دکتر، صداتون کاملا واضحه.
آها خب پس چرا واکنش نشون نمیدن؟ دوستان مفهوم مطلب روشنه؟ میخوام یه واکنش بگیرم که بسیار خوب. یک مصداق دیگری هم مالکیت میتونه در خارج داشته باشه که میتونیم بگیم انسان مالکیت اعتباری رو از روی اون تصویر سازی کرده. اون مالکیت در واقع مالکیت انسان نسبت به قوا و احساسات درونی خودش. ما مالک دست و پا و اعضا و جواره و احساساتمون هستیم و این مالکیت ما هم مالکیت واقعی تلقی میشه. یعنی وقتی انسان میگه دست من، فکر من، گرسنگی من، درد من، لذت من، اینجا در واقع این مالکیت هایی که انسان بین خودش و اعضا و جواره و احساساتش در واقع احساس میکنه، این واقعی است. حالا میتونیم بگیم ذهن خلاق اومده با الگوبرداری از این وابستگی حقیقی رابطه خودش رو با اموالی که به دست میاره شبیه سازی میکنه و میره در اعتبار بین خودش و اشیا و اموال اکتسابی این رابطه رو برقرار میکنه. چرا؟ برای اینکه میخواد آثاری بر این وضع کنه، یعنی جواز تصرف، امکان نقل و انتقال، میخواد به این اهداف برسه، میاد چنین عملیاتی رو انجام میده تا به مقاصد و اغراض خودش برسه و نیازهاشون رو برطرف بکنه. بنابراین اگر ما بخوام ادراکات اعتباری رو علامت گذاری بکنیم چهار نشانه داره. اولا ادراکات اعتباری قابل لغو شدن هستند، یعنی لغو پذیر و پس گرفتنی هستند. مثلا مفهوم مالکیت یه امر اعتباریه که با انتقال ملک از مالک قبلی به مالک دیگر یا اقاله قرارداد این مالکیت دگرگون میشه، در حالی که صفات حقیقی مثل رنگ یا حجم یه شی اینا نه تغییر پیدا میکنن نه با قرارداد قابل به وجود آمدن یا تغییرن. پس اولین صفت یک امر اعتباری این است که لغو پذیر و پس گرفتنی است. دومین صفت یک امر اعتباری این است که در واقع از یک باید ریشه میگیره و نشأت میگیره، یعنی اشیا که به مالک ها تعلق دارن از قوانین اجتماعی یعنی بایدهای اجتماعی سرچشمه میگیرن. در واقع نیازهای اجتماعی رو انسان میخواد برطرف کنه که مفاهیم اعتباری مثل مالکیت رو ایجاد میکنه. سومین ویژگی همه‌جایی و همگانی بودنه، در واقع عدم همگانی و همه‌جایی بودنه. مالکیتی که توی نظام حقوقی به یه شخصی تعلق داره ممکنه بر اساس باورهای یک نظام حقوقی دیگری سلب بشه. پس ادراکات همه جایی و همگانی نیست. و چهارمین ویژگی ادراکات اعتباری، صدا هست دوستان؟ چهارمین ویژگی ادراکات اعتباری این است که به یک نیاز اجتماعی میخوان پاسخ بدن، یعنی نیاز پرورده هستن. پس قوانین مالکیت تو اجتماعات انسانی به دلیل نیاز به تنظیم روابط اجتماعی پدید میاد. انسان به داد و ستد نیاز داره، پس مالکیت و قوانینش رو ایجاد میکنه. پس پیدایش مالکیت مرهون روابط اجتماعی و نیازهای اجتماعی است. ولی امور حقیقی دقیقا در نقطه مقابل امور اعتباری هم. یعنی اولا وابستگی به نیاز انسان ندارن، ثانیا همگانی و همه جایی هم، ثالثا لغو ناپذیر هم. مثلا برای که بهتر روشن بشه یک مثال میزنیم. کروی بودن زمین یک ادراک حقیقی است یا اعتباری؟ میگیم زمین شکلش گرد کرویه، این حقیقی است یا اعتباری؟ امر حقیقی برداشته میشه، نسخه برداری میشه و تصویر سازی میشه، یعنی اون رابطه ای که در عالم واقع هست ذهن اون رابطه رو میگیره میذاره سر موجود اعتباری و مشکلات اجتماعیش رو باهاش رفع میکنه و حل و فصل میکنه. خب تا اینجا دانستیم که امور اعتباری چطوره. حالا یک مثال بزنیم. ببینید ما در عالم خارج در عالم اعتبار ذمه داریم. مثلا شما میشنوید مالکیت مافز ذمه، اسقاط مافز ذمه، میگویید ابرا اسقاط مافز ذمه است، یا میگید شخص مدیون مالک مافز ذمه خودش شد، یا شما مشغول و ذمه من هستید. این ذمه یک امر اعتباری، ذمه یعنی گردم، به جای بند نیست، جز قراردادهای عقلاییه. مثلا شما یه چیزی رو میخرید، ذمه در مقابل فروشنده مشغول میشه، طلبکار میاد ذمه شما رو نسبت به این دین ابرا میکنه و شما اسقاط میشه، یعنی دیگه بدهکار نیستید. اینا همه امور اعتباری هم وابسته به اعتبار معتبرن، یعنی کسی که اونها رو اعتبار کرده. حالا اگر اعتبار شرعی بود، پشتوانش امر شرعی است. اگر فرهنگ عمومی باشه همون هست. لذا ما تمام تلاشمون این هست که برای شما بین یک امر حقیقی و واقعی با امر اعتباری که ما در عالم حقوق باش سر و کار داریم تفکیک و بازشناسی صورت بدیم. چرا به دردمون میخوره؟ خواهیم گفت چرا به دردمون میخوره. مثلا در ذمه شما میاد میگید که آقا در واقع یه نفر میره میگه در بازار فرض کنید که 500 میلیون نسیه میخره. این تاجری که 500 میلیون اعتبار داره که به جنسیه میدن، در واقع اونجا ذمه این تاجر اعتبار داره در بازار و مثل یک ظرفی که در اون مواد و اشیاء خارجی زیادی میتونن قرار بدن، برای این ذمه هم عقلا جایگاه فرض میکنن. برای همین عرف بازار و عقلا برای فرد خوش معامله و خوشنامی که به تعهداتش عمل کرده یا توانایی مالی بالقوه بالایی داره و قابل اعتماده و میتونه تعهداتش رو عمل کنه، یه اعتبار ظرفیت پذیرش تعهد رو قائل میشه که برای دیگری که این شرایط رو نداره این اعتبار رو قائل نیست. اعتبار گفتیم از امر حقیقی گرفته شده. حالا این اعتباری که عقلا برای ذمه این تاجر خوشنام قائلن ولی برای این فرد فقیر بی اعتبار قائل نیستن، از روی چه موجود حقیقی گرفته شده؟ میتونید بگید از روی ظرف و مظروف. تو اون ظرف اینقدر گنجایش میشه، تو این ظرف گنجایشش کمتره. برای ذمه انسانم اومدن فرض گنجایش تعهد کردن، گفتن یه انسان میتونه 100 میلیارد رو تعهد بپذیره و هندل کنه، یه انسانی در حد 10 میلیون تومن هم اعتبار نداره پیش ما. برای همین هم هست که شما میبینید که در واقع شرط قدرت بر تسلیم و مهریه سنگین برای او که آنهای، یعنی اگر دعای فرد آزادی رو پذیرفت، بعضی ها میگن این مهر باطله. چرا؟ چون ذمه نداره. یعنی عقلا باید برای این ذمه فرض اعتبار بکنن تا بتونه این فرد این بدهی رو تحمل بکنه و هندل کنه. الان صدا هست؟ به هر حال امشب باید یکم با هم بسازیم دیگه، وضعیت اینطور شده. عرض کردیم که مهریه های سنگین و بعضی از فقها ها به این جهت باطل میدونن که میگن یه فرد بی نوایی که آه نداره با ناله سودا کنه، فرض کنید مهریش 1000 سکه قبول میکنه، این ذمه قابلیت گنجایش این تعهد رو نداره و عقلا برای این فرض اعتبار تعهد نمی کنن. مثل همون تاجر بدنامی که تعهدات قبلیش رو نداده، حالا اومده دوباره فرض کنید 100 میلیارد جنس نسیه دیگه بخره، بهش نمیدن. این ذمه میگن گنجایش پذیرش تعهد جدید رو ندارد. چرا؟ اعتبار کردن از روی موجود حقیقی، گفتن یه ظرفیه 5 لیتر جا میگیره، یه ظرفی 2 لیتر جا میگیره. ذمه افرادم به همین ترتیبه. بنابراین شما میبینید که در واقع دانستن امر اعتباری چقدر مشکلات و گره های ما رو در موارد دیگه باز میکنه. حالا اعتباریات، حالا که آشنا شدیم با مفهومش و با ماهیتش و فائدهش، اعتباری در یک تقسیم دو قسمه، گاهی امور وهمیه، گاهی اعتبارات اجتماعی و قراردادیه. ما در عالم حقوق با اعتبارات اجتماعی و قراردادی سر و کار داریم، اما گاهی اعتبارات وهمیه، یعنی نه وجود خارجی دارن نه در واقع واقعیت خارجی اینها رو در واقع پشتوانش هست. باطل محضن، پوچن، خرافه هست، مثل چیزهایی که انسان تو ذهنش برای خودش خلق میکنه، مثل فرض کنی سراب، غول، سیمور، شانس، مثلا دریای از جیوه رو انسان تو ذهنش میسازه. اینم یه جور اعتباره، یعنی انسان یه وقت دریا رو دیده واقعیتش رو، جیوه هم یه جای دیگه دیده در واقعیتش رو، اینا رو تو ذهن خودش با هم ترکیب میکنه، میگه دریای جیوه یا سیمور. پس یه نوع اعتباریات وهمی هم، پوچ هم، خرافه هم. ولی اعتباریاتی که ما در عالم حقوق سر و کار داریم باشون، اعتباریات اجتماعی و قراردادی هم، حاصل بایدها و نبایدها و شایستها و نشایستها هم، که نیازهای اجتماعی رو ما باشون حل میکنیم در واقع. پس اما امور اعتباری واقعی نیستن. مثلا شما فرض کنید که اگر ملکیت واقعی بود که نیاز به اعتبار و قرارداد نداشت، واقعیت که تابع قرارداد و اراده انسان نیست، در واقع انسان ملکیت یه امر حقیقی و عینی در خارج نیست. اگر ملکیت یه امر حقیقی بود، شما باید در واقع این مبی رو وقتی می‌بردی تو آزمایشگاه در لابراتوار اینو بررسی می‌کردید، باید تشخیص می‌دادید که ملک چه کسیه، حسن یا حسینه. ولی ملکیت یه امر اعتباریه، یعنی شما مقایسه می‌کنید حالت بعد از عقد و پس از عقد و می‌بینید هیچ تغییر مادی نه در طرفین عقد حاصل میشه نه در مورد معامله پدید میاد. مالکیت چیزی جز ایجاد حق تصرف نماد دیگری نداره و صرفا یه قانون عقلایی و محصول وضع و قرارداده که انسان اعتبار کرده برای که مشکلات داد و ستد و اجتماعی خودش رو با اون حل و فصل بکنه. روشنه دوستان؟ ببینید اینها اگر به تمامی هم درک نشه، همین که ذهنتون آشنا میشه با این مفاهیم، یعنی لایه اکمیل مطالعات خودتون قرار میگیره، یعنی مسائل بسیار کلیدی است و ما در مباحث آینده میگیم چرا اینها رو به عنوان پیش‌فرض مطرح کردیم که چه مشکلاتی رو باید حل کنیم و کجاها خواهیم گفت که اشتباهات بعضی از اساتید و حقوقدانان و حتی برخی از مواد قانونی ناشی از خلط بین مفاهیم اعتباری با امور حقیقی و موجودات حقیقی است. حالا یه آموزه اخلاقی هم اینجا بگیم. عرض کردیم برخی از امور اجتماعی امور وهمی هم که واقعیت ندارن، انسان گاهی اونا رو واقعیت میپنداره. مثلا تمسک به قدرت، شهرت یا ثروت، اینا از اعتباریات وهمی هن. یعنی اینقدر انسانگاهی در اجتماع خودش رو اسیر این اموری متوهم آفرینی مثل قدرت، شهرت، ثروت و این اعتبار، آبرو و اینها میکنه، اینا هیچ تأثیر واقعی در زندگی و در خلوت و تنهای ندارن. اون مردمی هم که به صاحب ثروت یا شهرت یا قدرت احترام میذارن، از خود دارنده اون امرن بله، حالا این صدا وقتی قطع میشه من از سیگنالی که هست متوجه میشم و به هر حال وقتی که وصل شد دوباره تکرار میکنم. بنابراین عرض کردیم که امور اعتباری در بعضی زندگی ها واقعا متلاشی میکنه انسانو، یعنی 70 سال یا بیشتر انسان گاهی اسیر یک امور وهمی است که هیچ حقیقت و واقعیتی ندارد. اینکه مردم نگاهشون چیه، اینکه چه قضاوتی میکنن، اینکه ثروت، قدرت یا شهرت به من یک به هر حال واقعیت درونی میده، اینا خیر، اینا جز وهمیات چیزی نیست. واقعیت چیز، واقعیتی که هست اینه که انسان تو این عالم به تکیهگاه نیاز داره. پس هر موجودی رکن و تکیهگاه میخواد، همونطوری که این ساختمان به ستون نیاز داره، انسان هم به یک عماد و تکیهگاهی نیاز داره که اونو سرپا نگه بداره. بعضی وقتا انسان در مصداق این ستون و تکیهگاه دچار توهم میشه که فکر میکنه ستون عمر او مثلا شهرت، ریاست یا ثروته. بنابراین بعضی از تکیهگاه‌های انسان امور موهوم هستند. برای همین کسی که تا دیروز استاندار بود می اومد که مجلس همه جلو پاش با بلند می شدن، امروز که از این منصب کنار رفته و عزل شده کسی اون استقبال و اقبال رو بهش نداره. اگر حقیقی بود که از انسان جدا شدنی و انفکاک پذیر نبود. لذا نتیجه اخلاقی بحثم اینه که امور اعتباری رو نباید بهش اهمیت بدیم و با امور حقیقی و واقعی یا اونها رو مخلوط کنیم. خب چرا میگیم امور اعتباری در حقوق مهم هست؟ چون که ما اونو این قوانینی که در موجودات حقیقی جاری و حاکمه اونها رو در علم حقوق ما داخل نکنیم. برای مثال شما در عقد فضولی ایراد کسایی که میگن عقد فضولی باطله یکیش اینه، میگه شما میگویید که شرط صحت یک عقد رضایت مالکه. خب در هنگامی که فضول این مالو فروخته مالک اصلا مطلع نبوده تا بخواد رضایتش رو اعلام بکنه. از طرفی میگید رضایت شرط صحت و نفوذه. خب چجوری عقدی که رضایت نداره یعنی شرطش نیست میتونه حاصل بشه؟ مثل اینه که ببینید، میگم مثل اینه یعنی دارم امر حقیقی رو مثال میزنم تا شما به من ایراد کنید که طبق گفته خودتون. مثل اینه که شما بگید آب در دمای 100 درجه به جوش میاد و از اون طرف بگید این آب جوش اومده ولی به دمای 100 درجه نرسیده. اگر چیزی شرط چیزی شد، مشروط بدون آن شرط محقق نمی شود. اگر گفتید عقد فضولی نیازمند اجازه و رضایت مالکه، وقتی رضایت نیست نمیتونه بگید عقد صحیح هست ولی غیر نافذ. حالا که شما بحث اعتباریات رو فهمیدید، اینجا جوابش رو متوجه میشید. میگید آقا جان بحث تقدم شرط بر مشروط مال امور حقیقی است، از قوانین موجودات حقیقی است. ما در عالم اعتبار داریم زیست میکنیم و سخن میگیم. در اعتبار به دست معتبر و صاحب اعتباره. کسی که داره اعتبار میکنه میتونه در اعتبار بگه شرط بعد از مشروط بیاد و هیچ اشکالی هم نداره. یعنی مشروط بیاد، عقد بیاد، شرط بعداً بهش ملحق بشه و انتصاب عقد به مالک حاصل بشه و عقد رضایت کامل بشود. لذا قوانینی که شما میبینید مثل تقدم شی بر خودش، ترجیح بلا مرجع، تقدم معلول بر علت، دور و تسلسل، محال بودن تقدم مشروط بر شرط، اینا همه در امور حقیقی جریان داره، نه در امور اعتباری. روشن شد دوستان؟ یکم متون میگم چون نگرانم دوباره قطع بشه، مطلب ناقص بمونه. ولی شما حالا انشاءالله بعد با ویسا میتونید مطلب رو تکمیل. خب حالا که مقدمات تمام شد، بپردازیم به بحث اصلیمون که بحث بیع هست. اول مطلب این است که بیع در عرف خردمندان به 4 مورد حداقل اطلاق میشه. اول، گاهی ما بیع رو به فعل خود فروشنده میگیم. اولا بیع در زبان عربی میگن از واژگان ازداده، یعنی هم به خریدن و هم به معنای فروختنه. شرا هم در واقع که نقطه مقابلش همینه. میگن بیع و شرا کردن، قدیمی ها بیشتر میگفتن. شرا هم به خریدن میگن و هم به فروختن. ولی در سیره عرفی گاهی بر کار فروشنده بیع اطلاق میشه. یعنی نه که میگه بعتو، این واژه بعتو فعل خود فروشنده یعنی ایجاب فروشنده رو میگن بیع. ولی در نظم حقوقی شما میدونید بیع عقده، یعنی باید این کار بایه به قبول مشتری منظم بشه تا لباس بیع بپوشه، چون عقد دیگه یعنی دو طرف ایجاب و قبول میخواد. پس حالا اگر یه نفر قسم بخوره که من این شیء رو به تو میفروشم، یا به موجب یه شرط ضمن عقد یا تعهد کنه که این کالا رو میفروشم، این فقط تعهد یک جانبه موجبه، یعنی تعهد به بیع خود بیع محسوب نمیشه، چون نمیشه بیع که مرکب از ایجاب و قبوله با شرط یا نذر محقق کرد. پس فقط میشه تعهد به ایقاع ایجاب یا قبول یا تعهد به فعل یا ترک فعلی داد. پس بی به یک معنا فقط بر کار باید دلالت میکنه، این معنای اول. دوم، به معنای سبب. معنای دوم بی متمرکز بر سببیه که این تعهد و پیمان رو میسازه. اون سبب، اون عاملی که به وجود آورنده این پیمان هست رو باید میگیم بی. یعنی چی؟ این سبب یا قولی و لفظیه که همون ایجاب و قبوله، بهش میگیم بی لفظی، یا سبب فعلیه که بی فعلیه معاطات، بی به داد و ستد نیست، واقع می شود قانون مدنی. اشکال بی تو در هر جامعه ای به آداب و سنن اون جامعه برمیگرده. مثلا گاهی در یک جامعه دست دادن یا معاطات یعنی داد و ستد بی تلقی میشه. اما ببینید تو کتب فقهی ما اصالت با بیع قولی و لفظیه، ولی تو عرف مردم اونچه اصیل و رایج معاملات فعلیه. تو کتب فقهی که شما برید بر اساس صیغه های عقود، اون چیزی که اصالت داره صیغه است، میگه صیغه نکاح، صیغه بیع، یعنی عقد لفظی، ایجاب و قبول قولی اصله نه فعلی. بعضی ها لذا در معاطات شرط تردید میکنن که آیا معاطات بی تلقی میشود یا نه. البته قانون مدنی ما قبول کرده، گفته بی به داد و ستد هم واقع میشود. ولی به هر حال در فقه اصل بی لفظی است، ولی در عرف مردم و سیره و مرام عقلا معاطات اصله و بی قولی فرعه. یعنی کسی نمیره بگه این را فروختم، مشتری بگه این را خریدم، دیگه معاطات هست که کار بیع و انجام میده. خب پس بیع گاهی به نفس عقد گفته میشه،
یعنی به سببی که این عقد رو ایجاد میکند، اون سبب ایجاب و قبول است. حالا یا ایجاب و قبول قولی یا ایجاب و قبول فعلی. در واقع ما اومدیم اسم اون عقد رو گذاشتیم روی عامل عقد، گذاشتیم روی سبب عقد. استعمال سوم عقد بی نقل و انتقال متقابله، یعنی اثر تعهد. بی در این معنا یعنی انتقال ثمن از مشتری به بایع و انتقال مبیع از بایع به مشتری. این تعریف ناظر بر اثر بی می باشد. تعریف قبلی ناظر بر سبب بود، یعنی اون چیزی که بی رو می سازد. حالا تعریف سوم ناظر بر اثر، اثر این بیعه، یعنی بر اثر این بیع نقل و انتقال ملکیت ایجاد می شود. پس اگر گفتیم مثل قانون مدنی بیع تملیک عین به عوض معلوم، یا گفتیم بیع انتقال به عوضه، در واقع اثر بیع رو ما داریم می گیم. ولی اگر گفتیم بیع ایجاب و قبوله، داریم قانون نگاهمون رو متوجه سبب و عامل برقراری بیع کردیم. ایجاب و قبول مقدم بر بیع و انتقال متقابل ثمن و مبیع مؤخر از بیع. پس یه عده اومدن اسم اثر بیع و اسم مسبب رو گذاشتن رو بیع، یه عده دیگه اومدن اسم سبب رو یعنی ایجاب و قبول رو گذاشتن رو بی. قانون مدنی که میگه تملیک عین به عوض، این اثر بی هست نه خود بی، یعنی نقل و انتقال ملکی که ایجاد میشه نتیجه اون بی هست. پس بی یه چیزیست که ثمرش و اثرش این است که مبی از کیسه دارایی بایع میره تو دارایی مشتری و ثمن از ملکیت مشتری به دارایی بای اضافه میشه. حالا اون چیه؟ بریم سراغ نظریه چهارم. روشن دوستان ادامه بدیم. یا البته نونیم شد، این مقدارم قطع و بست داشتیم دیگه. نظر شماست ادامه بدیم یا بماند؟ تا حالا سه نظریه رو گفتیم. بی در واقع فعل فروشنده است، بی سبب هست یعنی ایجاب و قبول یا قولی یا فعلی، بی نقل و انتقال است یعنی اثر حاصل از ایجاب و قبول هست. خب خسته شدید؟ به هر حال تا همینجا خاتمه میدیم. یادتون باشه ما اصمون الان در نظریه چهارمه که بی تعهد متقابله، یعنی یک پیمان حقوقی دو جانبه، مجموعه قراردادی است که بین بایع و مشتری از یک طرف و از سوی دیگر بین عوض و معوض برقرار میشه. حالا سوالی اگه داری توسط آقای صادقی مطرح بشه من پاسخ میدم، و اگر نه تا جلسه هفته دیوانده شما رو به خدا می سپارم.
حسن هم شب دکتر، خیلی ممنونم که وقت برداشتیم خدمت ما دادیم، اعمال قصاص دادیم و استفاده کردیم. خیلی ممنونم آقای دکتر.
خواهش میکنم.
خانم اگه سوالی دارن میتونم تو گپ همون بپرسن تا پاسخ داده بشه.
پایین مرتبه خیلی دوستان هستم که